الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أرشد بإن محقق خراساني رحمة الله عليه در صدد برآمدند به اینکه جمع بین امر و نهی را در عبادات مکروه به این صورت جمع کنند که همانطوری که در اصل عمل مصلحت هست، مثلا در صوم یوم عاشورا همانطوری که در اصل روزه مصلحته، همونطور در ترک هم گاهی مصلحتی وجود داره که بر اساس اون مصلحت مولا امر به ترک هم میکنه، منتها به جایی که امر کنه نهی از فعل میکنه که این نه بازگشتش به امر به ترکه. حالا یا خود ترک درش مصلحته یا اینکه مصلحت در یک امر ملازم با ترکه. مثال روشنش هم همون صوم یوم عاشوراست که هم در اصل عمل مصلحته، چون از صوم لی و انا اجتیبه و صوم جنتون من النار، در هر روزی این مصلحت جنت من النار در صیام هست، حتی صیام روز عاشورا. اما از طرفی در ترک این صیام هم مصلحت و اون نشان دانه تبری از بنی امیه و عن اعداء الله. بنابراین می توان گفت که در اینجا امر و نهی در یک شی جمع نشده، بلکه هر دو امرند و به دو شی تعلق گرفتند، یکی امر به فعل صیام و یکی هم امر مثلا به ترک تشبه به بنی امیه است. منتها چون جمع بین این دو در مقام امتثال ممکن نیست، از قبیل تزاحم دو مستحب میشه. همونطوری که در روز جمعه جمع بین صلات جعفر و مثلا صلات نبی نمیشود و ناگزیر یکی از این دو مستحب اتیان میشه، در ما نحن فی هم از این قبیله که هم در فعل مصلحت است و مقتضی امر و هم در ترک مصلحت است و مقتضی امر به ترک یا مقتضی نهی از فعل. و چون جمع بین فعل و ترک نمی شود، پس ناگزیر مکلف یکی از این دو را انتخاب می کنه. پس اجتماع امر و نهی در شیء واحد نشد. این بیان آقای آخوند بود در رفع تنافی و تضاد بین امر و نهی. از شدیم بین که آقای نهایلی رحمت الله اولا اشکالی میکنه بر اصل این مطلب، ثانیاً خودشون در مقام تفسی از اشکال به ترتیب دیگری برمیان. اما در مقام اشکال بر آقای آخوند میفرمان به این که اینجا نمیتواند، اگر به قول شما امر هم فعل هم دارای مصلحته و ترک هم نیز دارای مصلحته یا ملازم ترک دارای مصلحته، این غیر ممکن است که داخل در باب تزاحم باشه، بلکه ناگزیر داخل در باب تعارض است، نه از قبیل تزاحم در مقام امتثال. چرا؟ برای اینکه پر واضح هست که اگر بنا شد یک عملی هم در فعلش مصلحت باشه و هم در ترک او مصلحت باشه، این غیر ممکن است که مولا بر طبق هر کدام امر تعیینی و یا امر تخییری ایجاد کنه. زیرا اگر امر تعیینی بکنه، یعنی بگوید یک در یک امر بگه فعل را انجام بده و در یک امر دیگر بگوید این فعل را ترک کن، این خب پر واضحه که معناش اینه که به امر به عمل واحد در آن واحد هم امر می کند و هم نهی می کنه، یا هم امر می کند به فعل و هم امر می کنه به ترک. و این پر واضحه که از هر مصادیق امر به محاله. اگر بنا شد که جناب آقای آخوند، اگر بنا شد که فعل به قول شما هم فعل دارای مصلحت، حالا ولو مصلحتی که مقتضی امر ندبی باشه، به هم ترک دارای مصلحت، مصلحت ولو ندبی، و اگر هر دو مقتضی صدور امر فعلی باشند، معناش اینه که مولای حکیم در آن واحد امر میکنه به ضدین یا به نقیضین، هم امر میکند به فعل و هم امر میکنه به ترک. به این اظهر مصادیق امر به محاله، چون چگونه ممکنه در فعل واحد هم امر به فعل بشود و هم به ترک او. و اگر بازگشتش به امر تخییری باشه که بگی تو مخیری ایها المکلف بین اینکه امر به فعل را انجام بدی و یا امر به ترک، اینم که باز غلط دیگریه، زیرا این طلب حاصله. لا محاله هر مکلفی نسبت به هر عملی در هر آنی یا فاعل است و یا تارکه. بنابراین به آقای آخوند عرض می کنیم این که فرمودید هم ممکنه در فعل مصلحت جنت من النار باشه و هم در ترک هم مصلحت باشه، و بعد هر یک از این دو مصلحت اقتضاء امر کنند، منتها امر به ترک ممدل به نهی از فعل میشه، این حرف ناتمامه. زیرا ممکن نیست دو مقتضی فعل و ترک در عمل واحد جمع شوند و بعد مولا بر طبق هر یک از این دو مقتضی فعل و ترک حکم فعلی صادر کنه. بلکه میگوییم اینجا قصقهری از قبیل تزاحم ملاکات خواهد شد. ناگزیر اگر یک ملاک اقوا از دیگری بود، فقط یک حکم فعلی بر طبق اقوا جعل میشه و اگر ملاکین متساویین بودن طبعا یه حکم ثالثی به نام جواد جعل میشه، نه اینکه دو حکم فعلی یکی بر طبق عمل و موافق و دیگری مخالف جعل بشه، و الا این یا بازگشتش به امر به محاله و یا بازگشت او به تحصیل حاصله. به ها کذا اگر از قبیل زدین لا سال سلهما باشه، حالا در این مثال اول فعل و ترک بود، اگر بنا شد که دو زدی که سالسی برای اونها نبود مثل حرکت و سکون، اینجا هم به قول شما اگر هم مصلحت در فعل حرکته و هم مصلحت در سکونه، به نظر ما لا محاله این دو مصلحتین و ملاکین کسر و انکسار میشه. اگر یکی اقوا بود حکم بر طبق اون چه ملاک او اقواس جعل میشه، اگر متساویین بودن حکم ثالثی به نام اباحه جعل میشه. حالا اگر به قول شما بسنجیم میگیم معناش اینه که مثلا در حرکت هم مصلحت فعلی است و مقتضی امر، پس امر فعلی به حرکت داریم، در سکون هم مصلحت فعلی است و در نتیجه امر فعلی به سکون داریم. طبعا به شما عرض میکنیم اگر هر دو امر فعلی هن، معناش اینه که مولا در آن واحد به این مکلف میگه حرک تحرک بس کن، به این امر به محاله. اگر امر به صورت تخییری باشه بگه تحرک او اس کن، و اینم میگیم تحصیل حاصله، اینم غلطه. لذا معنا نداره که هر دو تکلیف فعلی باشند، بلا یا مستلزم امر به محاله و ضدینه، یا مستلزم تحصیل حاصل و امر به حاصله. بلکه بالاتر بیاید بفرمایید در آنجایی که از قبیل امرین متلازمین دائما باشند، اگر دو چیزی پیوسته تلازم دائمی دارند، باز نمیتوان گفت که هم امر به یک لازم و امر به ملزوم هر دو فعلی باشه، یعنی امر به ترک لازم و فعل ملزوم هر دو فعلی باشند. زیرا اگر هر دو فعلی بودند موجب امر به محاله، یکی به نحوه تخییر فعلی بود میشه امر به حاصل، تحصیل حاصل. لذا آقای نعانی میگوید که خیر، این که جناب مرحوم آخون فرموده اند در مثل صیام یوم عاشورا، چون هم در فعل صیام مصلحت بوده پس به او امر فعلیه، به هم چون در ترک صیام به خاطر ملازمه با تبری بنی امیه مصلحت است، ولذا نه هم فعلیه که بازگشت نه به طلب ترک سیامه، میگیم این فرمایش بر اساس این مصلحتین ناتمامه، چون که مصلحتین مسلماً در مقام جل فقط ایجاب یک تکلیف را میکنه، نه اینکه ایجاب دو تکلیف و الا مستلزم محال بود. و بر این اساس میگیم قهرن اگر هم امر به فعل شد و هم امر به ترک شد، از قبیل تعارض، نه از قبیل تزاحم مستحبین در مقام عمل. این اشکال مرحوم آقای نائینی بر آقای آخونده، ولذا میفهمن غفلت شده فرمایش آخون از اینکه تزاحم ملاکات را آمدن قیاس کردن به ما نحن فی. بعد خود شما آقای نی چی پس پای ریزی میکنید برای رفع اشکال در مثل صلات، در مثل صوم یوم عاشورا یا نوافل مبتدعه؟ آقای آخون، آقای میرزا میفهمن یک مقدمه برای شما ذکر میکنیم، بعد از این مقدمه ما را حل نشون میدیم. اون مقدمه این است که گاهی دو امر بر یک میشه، بر یک متعلق وارد میشه، و گاهی امر اول به متعلقی وارد میشه و امر دوم بر همون متعلق به قید امر اول وارد میشه. مثلا در نظر بگیرید امر بن وفاء به نظر یک روزه ای یا یک عمل مستحبی، ابتداعا مولا امر میکنه مثلا به روزه هر روزی، حالا روز عرفه فرض کنید، یه امری به روز عرفه، به روزه روز عرفه تعلق گرفته، امر ندبی مستحب در این روز روزی گرفتن. حالا اگر آمد و نظر هم کرد، گفت نظرت لله که در روز عرفه روزه بگیرن، اینجا میگیم متعلق هر دو امر یک عمله و آن روزه روز عرفه. پس امر ناشی از وفاء به نظر تعلق گرفت به همون شیئی که متعلق امر اول بود. صیام روز عرفه متعلق امر الله شد، امرن عبادی، یا و نظر شما نیز تعلق گرفت به همین صیام روز عرفه. اینجا آقای نائینی میگویند در چنین موردی که مرکز دو امر عمل واحد شده، ناچار همونطور که اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین هم محاله. نمیتواند که در صوم یوم عرفه دو حکم و دو امر ولو هر دو امر ندبی باشند، یا یکی وجوبی و یکی ندبی باشد جمع نخواهد شد. بلکه بازگشت به این دو امر به یک امر میشه به نحو اندکاد، یعنی با نظر شما روزه روز عرفه استحبابش مندک که در وجوب نظر میشه و باز توسلیت نظر کسب تعبدیت از امر ندبی میکنه، نتیجتا بعد نظر یک تکلیف میمانه و آن وجوب روزه روز عرفه تقربا الالله. پس این دو امر که یکی امر تعبدی بود و متعلق صوم یوم عرفه شد و دیگری امر توسلی ایجابی شد که اون نیز متعلقش صوم یوم عاشورا یوم عرفه بود، این دو امر در یک دیگر به خاطر وحدت متعلق مندک میشه و یکتسب الاول من الثانی الوجوب و یکتسب الثانی من الاول التعبدیه لاگزیر. این عمل که صوم یوم العرفه است دارای یک امر الزامی تعبدی میشه، این یه قسم. قسم دوم مثل اجاره کردن کسی بر مثلا نمیدونم عمل حج نامنوب عنهی، اینجا یک امری تعلق گرفته به حج به شخص زیدی که صاحب مال و ثروت، ولی عذر از رفتن به مکه داره. در نتیجه به قول امام صادق یجح سرورتن، میخواد حال یه آدم سروره ای را تجهیز کنه که نیابتن از سمرد ثروتمند حج انجام بده. اینجا میگیم متعلق امر منوب عن که زید است، متعلق امر او عبارت از عمل حج که قربا الالله، یعنی توجه شده است به موضوعی که زیده امر به حج به قصد تقرب. همکنون که آقای زید اجیر میکنه سروره ای را برای رفتن به حج، اینجا بعد از عقد اجاره، اجاره واقع می شود نه بر اصل حج، بلکه اجاره واقع می شود بر نیابت عن الحج. یعنی شخص اجیر اجیر می شود که عمل زید ثروتمند را به نیابت از زید انجام بده، لذا مستأجر قصد می کنه اطاعت امری که متوجه به زید بوده، نه اینکه او قصد کنه اطاعت امری که به خودش متوجه شده. خیر، در اینجا پس با فرض اول فرق میکنه. در فرض اول هم امر ندبی صیام و هم امر ناشی از نذر متعلق هر دو صیام روز عرفه بود، موضوع واحد. اما در مثال دوم متعلق امر ایجابی عبارت بود از روزه گرفت از عمل حج زید و متعلق امر اجاری عبارت شد از نیابت کردن از عید، یعنی آوردن حج به قصد اطاعت امر زید، نه به قصد اطاعت امری که به خود او متوجه شده، زیرا امری که به آقای زید متوجه شده بود متعلق او خود حج بود، ولی امری که به این آقای نائب متوجه شده عبارت است از امتثال امری که متوجه به منوب عنه و متوجه به زیده. یعنی این دو امر در این مثال طولی هست. در مثال اول دو امر عرضی بودند، به هر دو بر شیء واحد وارد شد، لذا می گفتیم اندکاک حاصل میشه. اما در مثال دوم این دو امر طولی هست، یکی امر به منوب عنه و دیگری امر به نیابت آقای مستأجر به اجیر عن المنوب عنه. خب حالا اگر این مقدم روشن شد، بیایم در ما نحن فی. آقای نائینی می فرمایند صوم یوم عاشورا اشتباه شد که آقای آخوند دو امر را عرضی قرار داد، بلکه در حقیقت صوم یوم عاشورا یک امری داشت به اصل روزه گرفتن، همانند سایر ایام روز عاشورا هم نیز دارای امره. این امر امر تعبدی است که متوجه شده به آحاد مکلفین، من جمله متوجه شخص شما مثلا شده. اما امر دومی که در کار آمده اون امر به تعبد به روزه، به روزه روز عاشوراست، چون بنی امیه به تعب خاطر ظفر بر حسین سلام الله علیه روز عاشورا را تعبدن و تشکرن من الله روزه گرفتند. در نتیجه پس اگر امر میکنه به ترک، یا میگه ترک کن روزه روز عاشورا را، اینجا متعلق امر دوم نفس و صیام نیست، بلکه متعلق امر دوم تعبد و تقرب به صیام یوم عاشوراست، همانند امر نیابی که تعلق گرفت به عمل حجی که برای اطاعت امر نامنوب عنه. در اینجا هم امر دوم متعلق به اصل صیام نیست تا شما بگویید که پس ترک صیام هم امر داره، خیر، بلکه امر دوم متعلق شده به تعبد و تقرب الالله و صیامه. بنابراین پس اشتباه در یه نقطه شده، غفلت شده است که بین دو سنخ دو امر متفاوته. در سنخ اول دو امر بر یک شیء وارد شد و نتیجه اندکاک بود، در دوم دو امر به دو شیء وارد شد و اندکاکی هم در کار نیست. پس سرانجام آقای نائینی میخوان بفرمایند که خیر این که آقای آخون خاص بحث را داخل در تزاهم کنه و بگوید که در مثل صوم یوم عاشورا یا نوافل مبتدعی که بدل دار نیستن مثل نافله بعد العصر یا بعد صلاة الفجر، خواست بگوید که اینها هم در فعلشون مصلحت است و امر شده و هم در ترکشون مصلحت است و امر به ترک شده، منتها چون امتثال هر دو غیر ممکنه میشه باب تزاحم مستحبین یا تزاحم مثلا مستحب با واجب. میگیم خیر، از این قبیل نیست، چون اصلا تزاحم در ملاکات غیر از تزاحم در مقام امتثاله. اون تزاحم در مقام امتثال بود که نوبت به اهم و مهم میرسید، اما تزاحم در مقام ملاکات بازگشتش فقط به یک امر میشه، آنکه اقواس دارای امره، و اگر ملاکین متساویین بودند حکم ثالثی ثابت میشه، نه اینکه دو تکلیف فعلی هر دو متوجه عمل واحد بشه. و الا دیدیم این یا مستلزم امر به محال بود و یا مستلزم امر به شیء حاصل و تحصیل حاصل بود. پس سرانجام میگیم که خیر، اون که آقای آخوند آمده و ما نحن فی را شبیه تزاحم در مقام امتثال قرار داده خطاست، بلکه سر مسئله در مثل صیام یوم عاشورا آن است که یک امر به خود صیام تعلق گرفته و در طول او امر به تعبد به صیام یوم عاشورا تعلق گرفته، و بنابراین مورد واحد نیست تا شما بگید اجتماع امر و نهی بر شیء واحد وارد شده. این هم بیان آقای نائینی. بله، بله، ما میگیم آقای آخوند خواست توجیه بکنه،
نه آقای نائینی که الان داره طولیت رو تصمیم میکنه با دوتا متعلق. بله، چیزی الان متعلق دوم رو تصمیم میکنه ترک هم سیام هم باشه ولی در طول او هم باشه.
ببینید آقای آخوند میخواد، آقای میانی میخواد بگوید این که نهی در اینجا متعلق تعلق نگرفته به خود عمل، که آقای آخوند خواست بگه اجتماع امر هر دو در شیء واحد شده و در مقام توجیه برآمد. بله، امر ترک به عبارت اخرى نهی از فعل میشه دیگه، درسته؟ آقای نائینی میگوید که در حقیقت این امر به ترک که عبارت است از نهی از فعل، این در حقیقت تعلق نگرفته به اصل صیام تا شما در تکاپو بیفتید، بلکه این نه امر دوم تعلق گرفته به غیر اون چه که امر اول به او تعلق گرفته بود. امر اول به اصل روزه ی روز عاشورا تعلق گرفت، امر دوم به تعبد و تقرب الالله به صیام تعلق گرفت. این از این قبیله، و لذاست که میگه دو هم موضوعشون متفاوته، به اینجا جای اندکا کنم نیست. بله، منطقه البته چون این نهی از صیام روز عاشورا نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی، بگیم معناش اینه که پس بنابراین بهتر این است که ترک کنی شما روز عاشورا را، به تعبد به روز عاشورا، روز عاشورا نکنی. والحمد.